بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام از پدران بزرگوارشون از رسول خدا روایت میکنن که پیغمبر فرمودن من واسطه بین چهار طایفه و خدا هستم در قیامت، برای اینکه این چهار طایفه نجات پیدا کنند. به رحمت خدا، به مغفرت خدا و به بهشت پروردگار برسن. اونهایی که به اهل بیت من کمک کنن، یاری بدن اهل بیت من، به نصرت اونها برخیزن. انا شفیع لهم یوم القیامه المعین لأهل بیتی. از قرآن مجید شنیدید در جلسات گذشته که یاری به اهل بیت سودش و منفعتش به خود یاری دهنده برمی گرده. یعنی این هم یه رشته فیض اهل بیت برای مردم عالم که اگر کسی اونها رو مطابق هدایتی که خودشون نسبت به شکل یاری کردن دارن یاری کنه، سود این یاری و منفعت این یاری که شفاعت پیغمبر عظیم الشأن اسلامه به خود یاری دهندگان برمیگرده. ما روایاتی در باب یاری دادن به مؤمن داریم که پاداشهایی براش بیان شده و این رو باید بدونیم که اونهایی رو که ما در مدت عمرمون کمک میکنیم و یاری میدیم، اجر ما در یاری به اونها به تناسب سعه وجودی اونها و شخصیت اونهاست. ما یه وقت برای یک خوبی از خدا تشکر میکنیم و یه وقت برای یک خوبی از بندگان خدا تشکر میکنیم. خب عکس العملی که پروردگار عالم نسبت به تشکر ما داره، با عکس العملی که بندگان نسبت به تشکر ما دارن خیلی فرق میکنه. ممکنه ما در برابر کار خوب یکی از عباد خدا یه شکر عملی به جا بیاریم، سپاس خودمون رو در این قرار بدیم که یه قالیچه براش ببریم، بگیم کار مثبتی رو در حق ما انجام داد، گرهی رو از زندگی ما باز کرد، عقل حکم کنه که از او سپاسگزاری کنیم. سپاس ما به اینه که یه قالیچه براش ببریم. خب او در مقابل این شکر ما یه روز عکس العمل نشون میده، نهایتاً این باشه که در عروسی پسر ما یا دختر ما یه قالی 12 متری برداره بیاره. اما ما وقتی نسبت به وجود مقدس حق سپاس عملی به جا میاریم، فرض بکنید میگیم او منعم نسبت به ما، در حق ما احسان کرده، به قول حضرت رضا ما بیایم شکر او رو عملی انجام بدیم نه زبانی. حضرت رضا میفرماید شکر این منعم یه مرحلش به اینه که نماز واجب بخونید. فرق بین شکر خدا و شکر مخلوق ببینید چقدر از نظر ماهیت فرق میکنه. ما یه گالیچه میبریم برای مخلوق به عنوان سپاس یه کار نیکش، او یه قالی برای ما میاد، ولی ما خدا رو با نماز سپاسگزاری میکنیم. چیزی از این نماز که به خدا بر نمیگرده. فإنه لا منفعة لا تنفعه طاعت من اطاعه. من یه شکر عملی انجام دادم، 5 دقیقه یه وضو گرفتم، یه نماز خوندم، چیزی هم نصیب خدا نشده، ولی در برابر همین کار من پروردگار می‌فرماید ان الله غفور شکور، شاکرم نمیگه، ان الله غفور شکور با صیغه مبالغه. خدا برای این کاری که شما کردید اولا نسبت به گناهان شما آمرزنده است، غفور، ثانیاً شکور. شکور یعنی چی؟ یعنی روز قیامت با صدای زیبای خودش به ما میگه تشکر میکنم که من رو عبادت کردی، خیلی هم تشکر میکنم. نه، هر لغتی نسبت به پروردگار عالم اون معنای لفظی خودش رو نداره. اونجا که میره لغت یه معنای ویژه او پیدا میکنه. شکور نسبت به خدا در کتابهای مهم لغت اینطور معنا شده: خدایی که در برابر عمل اندک اجر بسیار خواهد داد. کمک هم از همین قبیل، من یه وقت میام پدر مادرم رو یاری میدم، به تناسب سعه وجودی پدر و مادر من بهره میبرم، هم بهره خدایی میبرم، هم بهره مادی میبرم، هم بهره معنوی. یه وقت میام یه مؤمن غریب رو یاری میدم، مشکلی از او حل بشه. یه وقت میام عالم دین رو یاری میدم، یه وقت میام یه کشور رو یاری میدم، یه وقت میام پیغمبر رو یاری میدم، و یه وقتم میام اهل بیت رو یاری میکنم، یه وقتم خود پروردگار رو یاری میدم. اینا پاداشهاش فرق میکنه. چرا؟ چون طرفای یاری شده با هم دیگه فرق میکنن. حالا من یکی دو متن رو براتون از روایات بسیار مهم نمون از کتابهای معتبر حدیث میخونم تا برسیم به یاری اهل بیت. این روایت از طرف روایات ماست، خیلی روایت جالبی. روایت در کتاب محاسن برقی، کتاب نزدیک به عصر ائمه طاهرین نوشته شده. واقعا آدم از دستگاه رحمت خدا بهت زده میشه. امام صادق میفرماید ان المؤمن منکم، خیلی جالبه منکم داره، یعنی کاملا دایره مسئله رو مقیدش میکنه. ان المؤمن منکم، یه مؤمنی از شما شیعیان، نه هر مؤمنی، هر مؤمنی اینقدر نمیارزه که قیامت اینقدر بها بهش بدن. ان المؤمن منکم یوم القیامه لیمر علیه بر رجل وقد امر بهی الانار. این مؤمن از شما گروه شیعیان ما روز قیامت به یه مردی عبور میکنه، عبورش میدن که خداوند متعال به فرشتگان عذاب امر فرموده این مردو ببرید جهنم. وقد امر بهی الی النار، تا چشم این دوزخی که امر خدا صادر شده بره جهنم. به این مؤمن از گروه شما شیعیان ما میفته، بر میگرده میگه یا فلان اعنی اون یاری کمک، یا فلان اعنی فقط کنتو اصنع و الیک المعروف فی دنیا، من یه وقتی در دنیا یه کار خوبی در حق تو کردم، یادته؟ فقط کنتو اصنع و الیک المعروف فی دنیا، حالا سعه وجودی این مؤمن، ارزش این مؤمن، بهای این مؤمن از گروه شیعه چقدره که مؤمن وای میسته به اون ملکی که این مرد رو زنجیر کرده، تناپیچش کرده، بالاخره گرفتتش و به امر الله داره میبرتش جهنم، میگه که خل سبیله، آزادش. خب فرشته میمونه چیکار بکنه؟ خدا امر کرده این مرد رو ببر جهنم، این مؤمن محترمی که مارک تشیع داره و از شیعیان واقعی اهل بیت، خیلی با شجاعت و بی پرسجو داره میگه فرشته آزادش. فیأمر الله الملک ان عجز قول المؤمن، خدا به فرشته میگه خواست این مؤمن رو قبول کن، فلش کن. فیخلل الملک سبیله، فرشته این مرد جهنمی رو آزاد میکنه و بهش میگه به خاطر این که تو دنیا یه بار به این مؤمن کمک دادی، اینقدر این مؤمن با ارزشه که کمک تو به او باعث نجات تو شد. البته من توضیح بیشتری هم بدم که این مرد جهنمی رو که آزادش کردن کافر و معاند نبوده. این یک روایت. ان المؤمن منکم، حالا شما تو ذهنتون یه مقدار مطلب رو گسترده تر بکنید، ببرید بالاتر، که یه جهنمی رو قیامت به خاطر کمک به یه شیعه مؤمن بنا به درخواست اون مؤمن آزاد میکنن. حالا اگر کسی یه عمری اهل بیت رو یاری کرده باشه، او چه وضعی در قیامت خواهد داشت؟ دیگه اینجا باید گفت باید بریم و ببینیم، بریم و ببینیم. تو همین شهر مشهد یه سید محترمی از خدمتگزاران به اهل بیت که با من همسفر یه شهری بود، یه شب نشسته بودیم بعد منبر اون شهرستان دوره هم، به مناسبت از همین نوع مسائل تو خونه سخن پیش اومد، به جلسه گفت آروم باشین من یه داستان برای شما بگم. همه ساکت شد، عشق تو چشمش جمع شد، گفتش که یه روز صبح من باید می اومدم حرم حضرت رضا، یه جلسه داشتم، باید می اومدم اینجا ذکر مصیبت می کرد. در حیاتمونو وا کردم، هر چی به ماشینم استارت زدم روشن نشد، جلسه هم منتظر من بود، منم نگران، میخوام برم سریع به وعدم عمل بکنم، به جلسه روزه ذکر مصیبت برسم، روشن نشد. ناامید شدم، در حیاتو بستم، اومدم بیرون، گفتم بودو بودو برم تاکسی بگیرم، ماشین بگیرم. همینجوری که مضطربانه داشتم میومدم طرف خیابون، یکی از همسایه هامون تو کوچه که گاهی میدیدمش، گاه و ناراحتی ماشینت روشن نمیشد. الان هم اگه بخوای بری شلوغ شهر ماشین گیر نمیاد. من بلیط دارم، اتوبوسم سر کوچه وای میسته. من خیلی خوشحال شدم، یه اتوبوسم رسید و اونم بلیط ما رو حساب کرد و من اومدم به حرم رسیدم. شب وجود مبارک حضرت زهرا رو خواب دیدم، گفت امرو به روزت که رسیدی، این همسایه که بلیط ماشین تو رو داد، این اهل سنته، چون تو سیدی به خاطر بلیطی که به تو داده به ما حق پیدا کرد. شما فردا حتما کار او رو تلافی کن که این حق او به گردن ما نمونه، به قیامت نکشه، چون اگر این حق به گردن ما بمونه روز قیامت مجبوریم بهش احسان بکنیم و ما دل خوشی از اینا نداریم. شما فردا برو تلافی کن کار خیرش، بافت جهان بر اینه که کار خیر در دنیا و آخرت جواب میده، کار زشتم در دنیا و آخرت جواب میده. این یقینی بی برو برگر. یه شعری قدیم میخوندن رو منبرا، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو، خوبی جوابش خوبی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بدی هم جوابش بدیه. این باف به آفرینش نمیشه. من در اینجا به ناحق سیلی به کسی بزنم، به جای سیلی وادار کنن منو نوازش بدن. نمیشه اینجا من دل کسی رو بسوزونم وادار کنن به جای اون سوزوندن دل یکی بیاد دل من رو شاد کنه. نمیشه. ناصرالدین شاه یه پسری داشت، این کوچیکیاش هم خیلی شر بود، بزرگم که شد خیلی شر بود. البته خدا تلافی شرشو در دنیای مقداری سرش اوورد. من زندگیشو تو دو سه تا کتاب خوندم، در پایان عمر مخصوصا خیلی خدا براش آبروریزی کرد و تنها پسرش تو دریای مانش غرق شد و بعد خودش از همه اون مقاماتی که داشت افتاد و بعدم که به ذلت مردش و یقینا هم الان در برزخ گرفتار عذاب خداست. بسیار آدم بدی بود. یکی از مسائلی که در احوالاتش نوشتن این بود که یه بار یه گنجیشکی رو گرفت و زنده زنده یه چشم این گنجیشک رو با چاقو از حدقه این گنجیشک درآورد و این گنجیشک ناله میکرد و به دادش نرسیدن. بعد مدتی تو تیراندازی هایی که در حال بازی می کردن یه دونه تیر اومد به چشم او خورد که قیافه چشم رو برگردون و تا آخر عمرم معالجه نشد، که تو پسرای ناصرالدین شاه معروف شده بود به لوچ چشم. تو کتابام این عنوانو براش نوشتن. خیر جوابش خیره، شرم جوابش شره. ان کان خیر خیر و ان کان شر فشر. روایت دومو عنایت کنید. یه مطلبی هم به شما جوونا بگم. اگر میخوایم به حقایق این روایات برسیم و در پیشگاه مقدس پروردگار تبدیل به یه تاجر بهره‌های الهی بشیم، این کارایی که در روایات فرمودن گاهی به تنهایی نمیشه انجام داد. تو هر شهری که زندگی میکنیم یه جلسه 10 نفره تشکیل بدیم، جلسه 20 نفره. هر شب و هر روز هم نمیخواد دور هم جمع بشیم، ما یه دفعه دور هم جمع بشیم، هم خودتون و هم آبروتون هر دو. خودتون مایه بگذارید، از آبروتونم مایه بگذارید. به تناسب جیبتون ماهی 1000 تومن، 2000 تومن، 5000 تومن 20 نفرتون رو هم دیگه جمع بکنید. نفری 5000 تومن بدین در ماه میشه 100000 تومن. از آبروتونم مایه بذارید. کسانی که تو شهرتون، تو محلتون، تو کوچه‌تون بهتون احترام میکنن، عموتون، داییتون، خالتون، عمتون، همسایگانتون، ببینید گردن اونام چقدر میتونین بذارید. ممکنه اونام به شما 20 نفر یه پولایی رو بدن، به شما 300000 تومن. 10 ماهش میشه 3 میلیون تومن، 1 سالش میشه 3,600,000 تومن. این کارو من قبلنم در جوانیم پیشنهاد میکردم. حسدهایی در تهران، در شهرستانها با همین درخواست من تشکیل شد که من اگر کارای اونا رو بهشون میگفتم آمار بگیرین برای من بفرستین، بعد از 30 سال، یعنی من از 22 سالگیم که این پیشنهاد رو کردم، الان شاید یه کتاب 10 جلدی بشه. با همین پولا مدرسه ساخته شده، درمونگا ساخته شده، مسجد ساخته شده، غسالخانه ساخته شده، حمام ساخته شده، خونه برای بیخونه ها ساخته شده. کارای این شکلی در بعضی شهرها خیلی گسترده شده. من دهه دوم محرم بوشهر منبر می رفتم، دوستان شیرازمون یه شب اومدن بوشهر، اومده بودن گزارش کار به من بدن، چون این طرح من به اونا داده بودم در 7 سال پیش. گفتم بیاین دور هم دیگه جمع بشین. چند نفرین؟ گفتن 30 نفر میتونیم دور هم جمع بشین. گفتم یه جا اینا رو دعوت کنیم. 30 نفر رو دعوت کردن، یه روز صبح صبحونه من رفتم در اون جلسه. گفتم فعلا اولین پیشنهادم به شما این، که شب 15 ماه رمضان و 16 ماه رمضان 5 تا نونوایی رو نون بهشون بدین، پول بهشون بدین، بگین نزدیک غروب شب 15 یه تابلو بزنین که مشتریان محترم امشب و فردا شب مهمان حضرت مجتبی هستید. به خاطر حضرت مجتبی نون مجانی به مردم بدین، به گرسنه، به سیر، به دارا، به ندار، که نام حضرت مجتبی به زبانها جاری باشه. خود این دوستانم تعریف کردن، گفتن گاهی اتفاق افتاده زنان بد حجاب اومدن نون گرفتن، تابلو رو ندیدن، 5 تا 6 تا 7 تا نون در کیفش رو وا کرده پول بده. نون وای گفته خانم تابلو رو نگاه میکن. همینجوری که تابلو رو نگاه میکرده رو سریش رو میورده جلو، اشکش میریخته و به نونوا میگفته تو رو به این امام مجتبی پول منو بگیر، من آلودم، من لیاقت خوردن لقمه امام حسن رو ندارم. و همین گاهی خود اونا رو وادار کرده اومدن ما رو پیدا کردن، گفتن دو تا نونوایی رو دو شب پای ما بذاریم. اون وقت این دوستان ما در بوشهر میگفتن در کل شهر شیراز و اطراف شیراز هیچ نونوایی دیگه از ما پول قبول نمی کن. هر جا میریم میگه آقا 2 روز زودتر شما اومدن نون 2 شب ما رو خریدن. یه گروهی زمانی تشکیل شد روی منبری، من گفتم آقا 20 بشین 30 بشین دور هم جمع بشین، پول کمم رو هم بذاریم، کارهای مهم میشه انجام دادیم، خودش کمک عملی به فرهنگ اهل بیت. ما که نمیتونیم گونی برداریم خورما و گوشت و برنج و پارچه توش بذاریم، بذاریم کولمون از 12 شب به بعد بریم زنگ در خونه ها رو بزنیم و به مردم مستحق اینجوری کمک بکنیم. بیایم با همدیگه یه حسه مالی تشکیل بدیم، آبرودارا رو میشه شناسایی کرد، بهشون بگیم ما کمبودی اگه پیدا کردیم بیایم به ما بگیم ما کمبودتون رو تأمین میکنیم. وقتی یه عده از دوستان ما اومدن رو همدیگه پول گذاشتن میرفتن زندان، به رئیس زندان میگفتن هرچی آبرودار الان زندانه که به خاطر مال چک برگشتی سفته گرفتار زندانه و شما تأییدش میکنید که به حد دستش تهی شد، 30 تا 40 تا 50 تا شو به ما معرفی کنید، 2 شب مونده به مارمزون، 2 شب مونده به شب عید سال، اینا رو آزاد میکرد. یه گروهی در تهران تشکیل شده بودن، اینا پول رو هم میذاشتن میرفتن تو بیمارستانهای مهم، بیمارا رو عیادت میکردن، سر و وضع زن و بچه های بعضی مریضا رو که میدیدن میفهمیدن مریض نداره، به زن و بچهش میگونن چقدر خرج بیمارستانش؟ 200,000 داریم بدیم، بناس بریم ده در این خونه اون خونه رو بزنیم، قوم خیشامونو ببینیم، نمیدونیم میشه یا نمیشه. میگفتن نمیخواد برین در خونه کسی رو بزن، میرفتن بیمار رو نجات میدادن. جوانای دیگرم راهنمایی بکنه به جای اینکه بیرزن تو خیابونا شلوغ کنن و فوش بدن و کمک به امریکا بکنن، بیان این کارا رو بکنن، هم گره از مشکلات دنیاشون حل میشه و هم آخرتشون آباد میشه. از این قبیل کارا خیلی انجام گرفته. بعضی از این مدیران خوب مملکت که کم هم هستن، اینا شاگردای یه مدرسن که اون مدرسه رو من با هیئت خرازی فروشای تهران با مایی 10 تومن، 10 تا 1 تومن، 10 تا 1 تومن به نام مدرسه صدوق در شهر ری ساختیم در 30 سال پیش. اون زمان ما این مدرسه رو مجهز ساختیم، 3 طبقه شوفاچ کشی، اون زمان که رسم نبود، 30 تا محصل قبول کردیم یتیم، همشون هم کلاس اول شاگرد اول بردیم، کلاس دوم 30 تا دیگه یتیم قبول کردیم، دومی ها رو بردیم سوم، اولی ها رو بردیم دوم، 30 تا دیگه یتیم. اینا یه عده زیاد چون دکتر شدن، مهندس شدن، الان جزء مدیران مملکتن و خود اینا الان دکترشون، مهندسشون، مدیرشون، استاد دانشگاهشون، هر کدوم برای یتیم گریبان چاک میکنن. یعنی یه گروه وسیعی دیگه خودکار دنبال حل مشکلات یتیمن با مایی 10 تا 1 تومن. حالا روایت رو گوش بده. من اعانم مؤمنن، این روایات رو میتونید شما در کتاب کافی، کتاب شریف خصال، کتاب شریف بهار، کتاب شریف وسائل و شیعه، کتاب بسیار با عظمت جامع و احادیث شیعه مرحوم آیت الله العظمای بروجردی که 25 جلد، ببینید اینا دیگه روایاتی نیستش که بنی امیه ساخته باشن به عنوان روایات شیعه تو کتابای ما قاطی کرده باشن. اینجور روایات همه به ضرر کفر و شرکه. من اعان مؤمنن، کسی که مؤمنی رو کمک بده، مؤمنن مؤمنی رو، چون کلمه مؤمن در این روایت نکره است، مؤمن خاصی رو نمیده. امام ششم میفرماید کسی که مؤمنی رو یاری بده، یه مؤمن گرفتار شده، یه یخچال بیشتر نمونده برای جازیه دخترش، یه فرش بیشتر نمونده، یه 100,000 تومن دیگه بیشتر نمیخواد تعمیر خونه تموم بشه، یه 5,000 تومن بیشتر نمیخواد زمستونی بخاری بذاره، 100 تومن بیشتر نمیخواد تابستونی کولر بذاره. من اعانم مؤمنم، توی اداره گیر کرده، مدیر ادارم با شما رفیقه، با یه تلفن کارش حل میشه، نفس الله عنه 73 کربتن، خدا 73 ناراحتی رو از این یاری دهنده برطرف میکنه. واحدتون فی دنیا، یه رنج و ناراحتی در دنیا و 72 ناراحتیشو اند کرب العظما تو بازار قیامت برطرف میکنه. یاریه یه مون حیثو یتشاغل الناس به انفسهم، روز قیامت همه درگیر خودشونن. امام صادق میگه پروردگار درگیر حل مشکل مؤمنه که یه مؤمنی رو یاری داده در دنیا. و من نفس عنه کربتن، اگر از یه مؤمنی یه رنجی رو کسی برطرف بکنه حضرت گسترده تر میکنه حرفو. نفس الله عنه کرب الاخره، همه ناراحتی او رو در آخرت خدا برطرف میکنه. شما آیات مربوط به قیامت رو بخونید، فقط دیدن آیات آدم رو وحشت زده میکنه، فقط دیدن متن. من یه آیه از قیامت براتون بخونم. ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم تذهل کل مرضعة اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. روزیه که حبیب من مردم رو عین مست میبینی، ولی مست نیستن، به خاطر دیدن عذاب عقل رو از دست دادن. اون وقت حضرت میفرماد کسی که یه مؤمنی رو یاری بده، رنجی رو از او برداره، خدا تمام رنجهای قیامت او رو برمیدار. و خرج من قبره ثلج الفؤاد، وقتی قبرش رو میشکافن میگن قیامت وارد شد، با دل خونک وارد قیامت میشه. و من اطعمه من جوع، اگر کسی یه مؤمن گرسنه ای رو سیر کنه، اطعمه الله من ثمار الجنه، خدا از میوه های بهش سیرش میکنه. و من سقاه و شربتا، فقط یه لیوان آب، دوتام نه. کسی تشنگی مؤمنی رو برطرف بکنه، سقاه الله من الرحیق المختوم، خدا از اون شراب سرد مهر بهشتی سیرابش میکنه. و من فرجا مؤمنن، کسی که در کار مؤمنی گشایش ایجاد بکنه، فرج الله قلبه یوم القیامه، تمام تنگی ها و ضیق قلبش و خدا گشایش. اینا همه مال یاری دادن به افراد معمولیه یه مؤمن. حالا کسی بیاد امیر المؤمنین رو یاری بده، کسی بیاد وجود مبارک حضرت سید الشهدا رو یاری بده، کسی بیاد وجود مبارک حضرت رضا رو یاری بده. چجوری یاری بده؟ اینجور. روایت در مجموعه ورام جلد 2 صفحه 90. خیلی این روایت پرقیمته. من به شما یقین بدم کتابای غیر شیعه حرفای به این زیبایی و محکمی رو نداره. یکی از سرداران بزرگ سپاه چند هفته پیش با من یه ملاقاتی داشت. کشورهای مختلفم مأموریت های مختلفی رفته، یه زمانی هم کاردار نظامی کشور در پاکستان. گفت یه مأموریتی ما داشتیم در اندونزی 1 ماه. گفت یه روزی با مترجمم داشتم جاکارتا، پایتخت اندونزی که 200 میلیون جمعیت داره، رد می شدم. دیدم که صدای دعای کومیل شما میاد ده صبح. من به دوستان ایرانم که همسفر من بودن گفتم که ایشون من جاکارتا اومده، گفتن ما نمیدون، گفتن اینها این صدای طبیعی ایشون. به راننده گفتیم میگرد، به مترجم گفتیم اگر ممکنه ما یه 10 دقیقه میخوایم پیاده شیم. گمانه اینا پیاده شیم یه فروشگاه بسیار تمیزی دیدیم صدای دعا از اونجا میاد. گو رفتیم تو این فروشگاه، دیدیم خیلی مجهز، سایت داره، کامپیوترهای مختلفی داره، سی دی تصویری داره. گفتیم آه این نواری که داره مغازتون پخش میشه چیه؟ گفت اسمش دعای کومیل. خونندش که نمیدون از کجا آوردیم، از روی سایت ضبط کرد. ضبط کردیم، گشتیم تا فهمیدیم این دعا انشاء علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین اربابان ما اهل سنت همچین چیزایی رو یکیشون نداره. گفت ما هم که خبر نداشتیم از این دعا، تازه پیدا کرد. گفت دادم این دعا رو نوشتن، بعد یه صفحه بزرگ اوورد و باز کرد، دیدم از اول تا آخر دعای کومیل و با خط زیبا نوشتن به نام امیر المؤمنین و به زبان جاکارتایی اندونزیایی ترجمه کرد. گفت مدتم نیست این دعا رو پیدا کردیم و این نوا رو پیدا کردیم، ولی این آمار دفاتر ماست تو این شهر جاکارتا. تا الان ما در بین اهل سنت 25,000 نوار این دعا رو با خود دعای چاپی رو با ترجمه فروختیم. این فرهنگی که خدا مجانی به شما داده به هیچ ملتی نداده. این اهل بیتی که شما رو خدا با اونا آشنا کرده، کم دلی رو با اینا آشنا کرد. قدر بدان. این روایت رو گوش بدین، خیلی جالب. ام ابی عبدالله، امام صادق می فرماید کنتو مع ابی، دستم تو دست بابام امام باقر بود، حتی انتهینا الی قبر و المنبر، تا تو حرم پیغمبر به قبر پیغمبر و منبر رسیدیم. ازن اوناسون من اصحابه، یه تعدادی از شیعه ها رو دیدیم. فوقف علیه، بابام امام باقر اومد بالا سرشون وایسا، فسلم، سلام کرد به اینها و قال پدرم به این چند تا شیعه که دور هم نشسته بودن فرمود والله، به الله قسم که قسم جلال است، اینی لأوهب بکن، من عاشق شما و اوهب و ریح کن، عاشق بوی شما و ارواح کن، عاشق روح شما. شما شیعان ما بیاین ما رو کمک بدین، اعینونی علا ذالک، به بقاء این محبت و عشق ما به خودتون ما رو کمک بدید با داشتن تقوا و کوشیدن در کار خیر، فإنکم لن تنالوا ولایتنا، شما به ولایت ما دسترسی پیدا نخواهید کرد الا بالورع والاجتهاد، مگر با نردبان پاک دامنی و زحمت کشیدن. این راه کمک به اهل بیت و این کمک دهی به اهل بیت هم دنیای ما را آباد میکنه هم آخرتمون. خدایا، خدایا به شخصیت معنوی زینب کبرا که امشب شب ولادتش، ما را آنگونه که خواسته ای و پیغمبر و اهل بیت خواستن قرار بده. زن و بچه ما و نسل ما رو هم همان گونه قرار بده. ما رو در انجام کار خیر و در طرح دادن برای کار خیر که فکرمون به انواع کار خیر و نقشه برای کار خیر برسه و کار بکنه و فکر نسلمون رو کمک بده. خدایا به حقیقت قسم، ما را به گونه ای قرار بده که دنیا و آخرت تو و انبیا و اهل بیت از ما کمال رضایت رو داشته باشه. خدایا زینب کبرا رو امشب در عالم الهی خود دعاگوی ما قرار بده. خدایا دین ما، کشور ما، رهبری ما، ملت ما، فرهنگ ما، محراب و منبر ما رو از حوادث حفظ فرما. خدایا در این لحظه پرقیمت وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. گرفتاری های مسلمان ها، شیعیان، مخصوصا برادران عراقی و افغانی ما رو برطرف فرما. برحمتك يا أرحم الراحمين.